صفحه 126. فرد از ترس از دست دادن اعتماد و توکل و محبت در آن زلزله ها دچار هراس می شود. به همین سبب آن هراس ها و دغدغه های ایمانی است. درست شبیه این است که میان شما و دوستتان مشکلی پیش بیاید. وقتی چنین وضعیتی پیش آید شما دو کار می توانید بکنید. یکی اینکه بهانه بگیرید تا او را از دست بدهید و دیگر اینکه بهانه بگیرید تا او را از دست ندهید و تلاش کنید که دوستیتان محفوظ بماند. و همین سیاق مادامی که دغدغه حفظ ایمان و توکل و اعتماد و محبت در میان است، ما این را دغدغه ایمانی می دانیم. دغدغه‌ای که هیچ کم از ایمان ندارد و بلکه عین ایمان و ریسک ایمانی است. همانطور که مولانا می گفت، همچون مادر بر بچه لرزیم بر ایمان خیش. در این صورت ضعف و قوتی که شخص بر این راه پیدا می کند، ضعف و قوتی است که لازمه بازی ایمانی است. شبیه مجاهدتی که گاه در آن کرخ است و گاهی فر، اما تمامی این کر و فر یک معنا بیشتر ندارد، آن جهاد کردن و عین دشمن کوبی است. این واقعیت در دینداری و تندیش نیز وجود دارد. عارفان بارها و به زبانهای مختلف گفتند که گاهی دچار قبض می شده اند، گاهی دچار بست، و به تعبیر حافظ شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو، ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. گاهی محبوب از عارفان پنهان می شد و گاهی بر آنان جلوه می کرد. گاهی شبشان از فرط روشنی روز بود، گاهی روزشان از فرط ظلمت شب. اما آنها با همه این احوال و با همه این نشیب و فراس ها و افت و خیز ها به دلیل تعلق خاطری که داشتند همچنان اهل ایمان بودند. بله، البته اگر پایه معتقدات به طور کامل فرو ریزد دیگر ایمانی میسر نخواهد بود. حداقلی از باور شرط ایمان و توکل است. این قضیه به نفع کلی و شرطی صحیح است و برای هر ایمانی حکم خاص هست که مستقیما باید به دست آورد و از آن شرطیه نمیتوان بیرون آورد. باز هم تکرار میکنم، ایمان آن نیست که قوت و ضعف نپذیرد، به زلزله نیفتد و حتی گاه واژگون نشود. همه این احوال بر ایمان نفس الامری رواست، جای ایمان‌های رایج که در حکم آب‌های گلالودند که به اصناف عوارض مبتلا می‌شوند. خداوند خود در قرآن از زلزله ایمانی پاره‌ای از مؤمنان خبر می‌دهد. سوره احزاب آیه 11. در امتحان‌های سخت همیشه تکان‌ها و تلاطم‌های سخت پدید می‌آید. این تکان‌ها چون باد پاییزی پاره‌ای از برگ‌ها را می‌ریزند و پاره‌ای را به جا می‌نهند. تعریف برگ همین است که به بندی نازک به درخت آویخته است. طوفانی که گاه درخت را از پا در می آورد با برگ بی‌نوا چه خواهد کرد؟ همانطور که مستحضرید، در چند سده اخیر الهیات عقلی با بحران‌های عمیق و جدی مواجه شده است. یعنی براهین اثبات وجود خداوند مورد نقدهای جدی واقع شده و همین براهین قوی نظیر مسئله شر در نقد اعتقادات دینی مجدداً صورت‌بندی شده است. از سوی دیگر امکان ارائه یک تبیین مکانیکی و فارغ از فرضیه خداوند کاملا فراهم آمده است. آیا این تحولات در تاریخ ایمان دینی اتفاقات مهمی محسوب می شوند؟ این تحولات چه تأثیری بر کیفیت و کمیت ایمان دینی گذاشته است؟ و آیا به این ترتیب اراده معطوف به ایمان سست‌تر نشده است؟ اتفاقاتی که برشماردید عمدتاً در عرصه دینورزی معرفت اندیش رخ داده است. بی جهت نبود که کسی مثل غزالی اینقدر با علم کلام دشمنی می‌کرد و مولانا پای استدلالیان را چوبین می‌دانست و کارشان را دور کردن راه هدایت می‌شمرد. و شک را قرین و عجین با ایمان فلسفی می‌دید و باز بی جهت نبود که بعضی‌ها رشد علم کلام را نشانه ضعف ایمان می‌دانستند و در متکلمان طعن می‌زدند و می‌گفتند همین که شخص از تجربه پرداخت و پیتئوری پرداخت نشان سرچدن آتش تجربه است، یعنی بیرون آمدن از وادی ایمان و خود را به عوارض و پیامدها و فروع ایمان مشغول کردن. به هر حال این مسئله تازه نیست و در تاریخ همه ادیان با چنین پدیده‌ای روبرو هستیم و اولا و بالذات متعلق به عرصه دینداری معرفت اندیش است. اما همونطور که فیلسوفان گفتند هیچگاه ابطال دلیل به ابطال مدلول منتهی نخواهد شد. یعنی شما اگر دلایل اثبات وجود امری را ابطال کردید نمیتوان نتیجه گرفت که خود آن امر نیز وجود ندارد. اگر ما تمام ادله وجود خداوند را ابطال کنیم نتیجه نمیشود که خداوند وجود ندارد. تنها میتوان نتیجه گرفت که دلیل بر وجود خدا نداریم. به همین سبب هم برای دینداری مصلحت اندیش و هم برای دینداری تجربت اندیش ابطال ادله وجود خداوند موجب بطلان ایمانشان نمیشود، چون آنان ایمانشان را از راه استدلال نیاوردند تا با اطال ادله دچار سستی شوند. اما انکار نمیتوان کرد که دینداری معرفت اندیش به این مقتضیاتی دارد و کسی که وارد عرصه نقد و نظر میشود دائما در معرض طوفانهای قوی قرار دارد که این طوفانها گاهی ایمان او را تحلیل میبرند و تضعیف میکنند و گاهی تقویت. وصف الحال دینداری معرفت اندیش این است: آنچه آن را راست گرداند دلیل، از دلیلی کج شود نزد عقیل. اینجا یک صحنه جنگ تمام عیار است و در جنگ مجال خوابیدن نیست. هم شک مستند به قرائن دلایل است، هم یقین. بلکه با بمباردمان آن ادله، شک و یقین هم ضعف قوت پیدا می‌کند. در علم احتمالات اصلی وجود دارد که می‌گوید احتمالات همیشه شرطی‌اند. یعنی بسته به شرایطی که در اطراف یک رخداد وجود دارد، میزان احتمال آن کم و زیاد می‌شود. مثلا احتمال اینکه یک طفل دبستانی کتاب گلستان را تعلیف کرده باشد یا بعدا بتواند نظیر آن را تعلیف کند، صفر است. اما احتمال اینکه کسی که توانایی سعدی را دارد بتواند کتاب نظیر گلستان تعلیف کند، نه تنها صفر نیست، بلکه بیش از 90 است. لذا احتمالات همیشه مشروط است. بر همین قیاس، یقین استدلالی نیز همیشه مشروط است و با عوض شدن شرایط، یقین نیز دچار دگرگونی می شود. با توجه به نکاتی که گفته شد، معرفت اندیشان به هیچ وجه نباید دینداری خودشان را با دینداری مصلحت اندیشان و معیشت اندیشان مقایسه کنند و گمان کنند که هرچه انسان بیخیالتر باشد مؤمن تر است. این اندیشه مطلقا باطل است. اما یکی از نقدهایی که به غزالی وارد است همین است: غزالی هنگامی که دینورزی معرفت اندیش را ترک کرد، میل بازگشتن به ایمانهای عامیانه در او بیدار شد. او در جایی میگوید: قیلوغال هایی که یک متکلم در طول عمر خود داشته است، ممکن است هنگام مرگ به سراغ او بیاید و او را بی ایمان از دنیا ببرد. در حالی که پیرزنی که هیچگاه با چنان قیلوغال هایی سرکار نداشته و ایمانش آلوده به کلام نشده است، مؤمنانه از جهان خواهد رفت. چنین رأیی از غزالی مایه تعجب است. یک شخص معرفت اندیش متکلم که وارد قیل‌وقال‌های اعتقادی شده است، اگر حق این مسیر را ادا کند و در مسیر فهم و کشف حقیقت انصاف به خرج دهد، بازیگر واقعی میدان ایمان خواهد بود و از این بابت چیزی کم نخواهد داشت. این همه را گفتیم، اما یک نکته مهم باقی ماند و آن اینکه همه احوال آدمی به آدمی میماند و از آدمی نمیتوان خواست که کاری فوق طاقت کند یا برتر از سقف شخصیتش بیندیشد. ایمان، شک، یقین، جهاد همه شؤون آدمی هستند و لذا همه بشری هستند، به جز این نمی توانند باشند. جز خفتگان و یخزدگان هیچ انسانی نیست که دچار تلاطم و تب و تاب نشود و در افت و خیز نیفتد و از دریای هستیش امواج سهمگین بر نخیزد و به تقلب احوال مبتلا نگردد. آنکه از پیامبر آوردند که دل همچون پریست، در بیابانی اسیر سرسری است. و آنکه مولانا می آزمود و می چشید و می گفت: پرکا هم پیش تو ای توند باد، من نمی دانم کجا خواهم فتاد. یا موجهای تیز دریاهای روح، هست صد چندان که بود طوفان نوح. یا همچو مادر بر بچه لرزیم بر ایمان خیش. یا آنکه حافظ می گفت: تو بید بر سر ایمان خیش می لرزم. و غیره. همه نشان از آن می دهد که نماد آدمی نه کوه که دریاست، آن هم دریایی طوفنده و مرزم و ناآرام، ولذا ایمان و دیانتش هم در صفت اسیر امواج است. و اگر نلرزد و در تلاطم نیفتاد عجب است. به قول حافظ: جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. یا ما به صد خرمن پندار زره چون نرویم، چون ره آدم خاکی به یکی دانه زدند. وقتی آدمی دچار وسوسه و زلزله می شود، آدمیزادگان که ما باشیم چرا در گرداب وسوسه نیفتیم و بی صفت نلرزیم؟ فقط ایمان عامیانه مصلحت اندیش است که از این معامله دور است، وگرنه تجربت اندیشان و معرفت اندیشان علی‌السواء محکوم آن حکمند. تصویر خود را از آدمی باید تصحیح کرد و ایمان بی تلاطم را باید مرتبه نازله و رقیقه و ناقصه و منحط ایمان گرفت، نه الگوی ایمان راستین. بنابر اسطوره های دینی، ورود آدمی به زمین و حیاتش بر بساط خاک معلول دو گناه کلان نخستین بود: یکی گناه شیطان در سجده نبردن به آدم و دیگری گناه آدم در خوردن از شجره ممنوعه که آن هم ناشی از ضعف عزم ایمانی او بود. سوره طه آیه 115. ولذا آنها که میخواهند آدمی را به بهشت بیغمی و مردار و بی‌تلاطمی بازگردانند، باید عقرب زمان را به عقب بکشند تا چندان پس روند تا به آدم برسند و او را از وسوسه گناه نخستین باز رهانند. بی‌جهت نبود که حافظ که در پی شکافتن سقف فلک و در انداختن طرحی نو بود و همین جا رسید که از دل تنگ گناهکار برارم آهی، کاتش اندر گناه آدم و حوا فکنم. همونطور که فرمودید، ممکن است در زندگی ایمانی دینداران معرفت اندیش فراز و فرودهایی وجود داشته باشد، اما مطالعه تاریخ بحث‌های عقلانی در باب دین سؤال دیگری ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد در طول تاریخ دلایل و قرائن حاکی از صحت اعتقادات و تجربیات دینی به تدریج تضعیف شده است. از سوی دیگر تبیین‌های غیر دینی بدیل و رقیبی برای تحلیل تجربه‌های دینی و ایمانی عرضه شده است. جناب عالی این روند تاریخی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بله، چنین چیزی رخ داده است. یعنی فلسفه‌های جدید عمدتاً فلسفه‌های غیر معطوف به ایمان هستند و اساساً برای اثبات مدعیات دینی پدید نیامده و مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. برخلاف فلسفه‌های قدیم و به خصوص آنچه فلسفه اسلامی نامیده می‌شود که برای متکلمان مسلمان به منزله مرکبی بود که بر آن می‌نشستند و به سوی مقصد ایمان می‌تاختند، در گذشته فضای دینی حاکم بر جوامع کمتر اجازه می‌داد از فلسفه نتایج غیر دینی یا ضد دینی استخراج شود. اگر همچنین نتایجی استخراج می‌شد، رواج و تداولی نمی‌یافت. اما در جوامع سکولار و لیبرال دیوار جدید، پاره ای از تعالیم فلسفی به هیچ وجه با تعالیم پیشین ادیان موافقت و سازگاری ندارند. از این روست که به گمان من در جهان حاضر دینداری معرفت اندیش هم فربه‌تر و هم دشوارتر و هم با ارزش‌تر از دینداری معرفت اندیش در جهان گذشته بوده است. من در یکی از نوشته‌هایم پیشنهاد کرده بودم که در جهان جدید باید راه انبیا را ادامه داد، یعنی باید تجربه‌های دینی را مجدداً زنده کرد و راه کشف‌های دینی را بر مردم گشود تا بر روی آن کلام دینی جدید متناسب با عصری که در آن زندگی می‌کنیم بنا شود و آن تجربه‌های برهنه جامعه‌ای از زبان عصر بر اندام خود بپوشانند. اگر شروع تجربه‌گری دینی فرو بخسبد، تئوری‌پردازی‌ها توانایی چندانی برای ایجاد و احیای ایمان دینی نخواهند داشت. مولانا می‌گفت: قفلگر گه قفل سازد گه کلید. امروز گویا قفل سازی در کمال رونق است و به همین سبب امکان تجربه دینی کاهش بسیار یافته است. البته دشواری وقوع تجربه های دینی یک نکته را مسلم‌تر کرده است و آن اینکه ادعای نبوت در جهان جدید بسیار کمتر و باور نکردنی‌تر شده و لذا بر خاتمیت پیغمبر اسلام مهر تسلیم محکم‌تری خورده است. یعنی فضای تاریخ دیگر پیامبر پرور نیست و به تعبیری که در مقاله خاتمیت آورده بودم، جهان چنان اسطوره زدایی شده است که اساساً امکان حصول تجربه های بسیار غنی پیامبران مشکل تر شده است. آیا کاهش چشمگیر کمیت و کیفیت تجربه های دینی سبب بروز بحران ایمان در جهان جدید نشده است؟ شاید بتوانیم بگوییم هر سگونه دینداری رو به جانب فربهی و قوت دارند. دینداری معیشت اندیش نقش خود را در اشباع روانی پیروان همچنان ایفا می‌کند و دستگاه روحانی پرتاق و طرمی دارد. دینداری معرفت اندیش بسی فربه‌تر شده است. به شهادت کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده و می‌شود و به شهادت پرسش‌ها و نقدهای عظیم و پردامنه‌ای که در عرصه این نوع دینداری مطرح می‌شود. دینداری حجابت اندیش هم به این دلیل که آن دو گونه دینداری دیگر اقناع کننده و اشباع کننده نیستند، به صورت یک حسرت متقاضیان بیشتر پیدا کرده است. امروزه بسا کسانی که بی ایمانند اما حضرت یک جو ایمان دینی مؤمنان را میبرند. این حضرت روزی کار خود را خواهد کرد. هرچه باشد این نکته مسلم است که در جهان جدید و در پرتو فضای اسطوره زدایی شده جدید، خدایی که مؤمنان کشف میکنند و تئوری که بر او میپردازند با خدایی که گذشتگان کشف و تجربه میکردند ممکن است تفاوت پیدا کند و در مایه های متفاوتی داشته باشد. اما به نظر می رسد که نکات مطرح شده در تحلیل شما نتایج دیگری به بار می آورد. دینداری معیشت اندیش دینداری کسانی است که اساساً از تجربه دینی بی بهره اند و بنابراین به معنای دقیق کلمه از ایمان برخوردار نیستند. دینداری معرفت اندیش هم با بحران‌های عمیق مواجه شده و دچار مشکلات جدی است. دینداری تجربت اندیش نیز از فقدان یا کاهش چشمگیر تجربه های دینی عمیق رنجور است. ظاهراً وضع وخیم‌تر از آن است که شما می‌فرمایید. دینداری مصلحت اندیش اساساً دینداری عامیانه است و فانکسیون‌های ویژه‌ای در جوامع وجود داشته و همین دلیل هم سخت‌جانی می‌کند و می‌ماند و آدمیان را در رفع تعارض‌های درونی و برونی و ایجاد همبستگی یاری داده و می‌دهد. این دینداری پیش از این بوده و پس از این حال ادامه خواهد یافت. اما دینداری معرفت اندیش گرچه با بحران روبروست، حقیقت این است که به اعتبار دیگر این نوع دینداری اساساً از بحران تغذیه می‌کند و ماهیتش چیزی غیر از این نیست. می توانید بگویید شبه خار است و لذا با شبه و بحران فربهتر می شود، نه لاغرتر. مثل آن حیوان افسانه‌ای اشخرنام که هست حیوانی که نامش اشخر است. او به زخم چوب زفت و لمتر است. تا که چوبش می زنی به می شود، او به زخم چوب فربه می شود. مسئله اینجاست که موقعیت ایمان غیر از موقعیت معرفت اندیشی است. موقعیت ایمان به تعبیر جناب عالی اثر گذراندن تجربه دینی و به تبع آن مؤمن شدن است. در غیر این صورت آیا نفس درگیری با این سؤال جوابها و شبهات ارزش و اهمیت ایمانی دارد؟ بله، دینداری معرفت اندیش از نوع پرسش تحویم کند، اما دینداران معرفت اندیش در واقع مؤمنانه دارند، یعنی تلاشهایشان فارغ دلانه نیست و چنین نیست که همانطور که ریاضیدانان به سوالات ریاضی می‌پردازند، اینان هم به سوالات دینی بپردازند، بلکه دقیقاً از یک موضوع متکلمانه و مؤمنانه وارد این عرصه می‌شوند. به علاوه دینداری معرفت اندیش را باید به صورت یک امر جمعی دید. این عرصه هم فتح دارد هم شکست، یعنی در این مجموعه عده‌ای دچار ضعف می‌شوند، عده‌ای هم برخوردار از قوت. ممکن است کشف تازه‌ای یا نظریه جدیدی یا حل شبهه‌ای بر ایمان عده‌ای بیفزاید، همچنان که ممکن است پدید آمدن شبهه جدیدی ایمان عده‌ای را تضعیف کند. عرصه تاریخ کلام مشهور از این فتح‌ها و هزیمت‌هاست. کسی که به مجموع این تلاش‌ها نظر می‌کند، ممکن است بگوید در این نظام شکست‌ها بر پیروزی‌ها غلبه داشته و یا ممکن است بگوید پیروزی‌ها بیشتر از شکست‌ها بوده است. آنجا از کلام شما استشمام می‌کنم این است که می‌گویید من حیث المجموع گویی هزیمت‌ها بر ظفرها غلبه داشته است. از کلام غزالی هم همین مطلب استفاده می‌شود. داوری خود شما چیست؟ حقیقتاً من دلیلی ندارم که بگویم شکست‌ها بیشتر از پیروزی‌ها بوده است تا نتیجه بگیرم که این روند متضمن خیر قلیل و شر کثیر بوده است. هیچ یک از بزرگانی هم که در این باب سخن گفته‌اند دلیلی بر این امر اقامه نکرده‌اند. نکته مهم این است که دینورزی معرفت اندیشانه امروز یک ضرورت شده است و نه فقط چون دوا به قول غزالی، بلکه چون غذا باید آن را تهیه و مصرف کرد. اگر بپذیریم که اعتقادات دینی امکان فهم و پالایش تجربه های دینی را برای فرد دیندار و جامعه دینی فراهم می کنند، بپذیریم که پالایش فهم زمینه‌ای برای تجربه های دینی بعدی فراهم می کند، آیا می توانیم نتیجه بگیریم که وقوع این تحولات اعتقادات دینی و به تبع کل حیات دینی و ایمانی را پالایش کرده است؟ بله، همینطور است. یعنی اگر ما یک ذهن روشن و عاری از تناقض و متضمن اطلاعات صحیح را برای تفسیر تجربه ها لازم بدانیم، در آن صورت می توانیم داوری کنیم که پالایش اعتقادات دینی به بهتر شدن و صحیح تر شدن تفسیر تجربه های دینی کمک خواهد کرد. این نیز ممکن است از خیرات و برکات علم کلام و دینورزی معرفت اندیش باشد، یعنی تکرار داستان موسی و شبان. شبانها تجربه می کنند و موسی ها راه تفسیر تجربه را می آموزند. سوختگانان محتاج آداب دارانند و اهل باخت و اهل شناخت نیازمندند و مدرسان متکلمان آن خلای معرفتی را پر می‌کنند. آنقدر که دین از جزمیات و قدرت طلبی و دنیا پرستی صدمه دیده، از شبهات معرفتی صدمه ندیده است. لذا اگر سدی باید نهاد، نه بر رواج معرفت اندیشی بلکه بر فردایی دنیا پرستی و قدرت اندوزی و عوام فریبی و دستگاه سازی به نام دین باید نهاد. متکلمان هرچه هست چراغ خرد و دینندیشی را روشن نگه می‌دارند و همین بحث ما در باب ایمان و امید و یقین هم در دل دینورزی معرفت اندیش جای می‌گیرد. به همین سبب باید متکلمان دست مریضات بگوییم و کوشش‌هایشان را ارج نهیم و همان گونه که پیروزی‌هایشان را جشن می‌گیریم، از شکست‌هایشان ننالیم و نهراسیم و شکست امروز را مقدمه فتح و ظفر فردا بدانیم. فراموش نکنیم که همه این گفتگوها بر سر حفظ ایمان است و دغدغه ایمانی در آنجا حضور دارد. یکی از مورخان در باب تئوری داروین گفته بود که داروین با خودشناسی کاری کرد که هیچ ملحدی نکرده بود. ملحدان همیشه صحنه کارزار بر سر اثبات و نفی خدا را گرم نگه می‌داشتند، اما داروین با تئوری خود کاری کرد که جدال بر سر وجود یا عدم خداوند بی‌حاصل و بی‌وجه گردید. اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد، وارد عرصه کفر شده‌ایم. اما مادامی که بر سر وجود خدا تجربه دینی، حقیقت ایمان، شیطان، حقیقت جهان و غیب و امثال این مقولات جدال جاری باشد، باید خوشنود باشیم که به هر حال عرصه دین گرم است. برای تقویت دینداری تجربت اندیش چه پیشنهادهای مشخص و عملی دارید؟ آیا زمینه برای تقویت دینداری تجربت اندیش فراهم است؟ به نظر من پیامبران قهرمانان این میدان هستند. لذا باید از تجربه هایشان کمال استفاده را ببریم. آنها آموزگاران این درس بودند. اینکه در قرآن آمده که این کتاب برای متقین هدایت است، دلالت بر این دارد که تقوا نخستین شرط هدایت و ارتباط با خداوند و قرب به او و در نهایت کشف و تجربه دینی است. عارفان هم به پیروی از انبیا در این زمینه درس‌هایی به ما آموخته‌اند. مجموع این تعالیم معطوف به ایجاد یک نوع پاکی و پیراستگی و بی‌تعلقی در وجود آدمی است. هرچه تعلق آدمی به پدیده‌ها و جلوه‌های زودگذر حیات ضعیف‌تر شود و صورت‌های عالم را به قول مولانا چون کف دریا ببیند، امکان برقراری ارتباط با ماورای این عالم بیشتر خواهد شد. به همین دلیل است که می‌بینید عموم پیامبران اهل خلوت بوده‌اند، کم می‌خوردند، کم می‌گفتند و کم می‌خفتند. عارفان هم به تبع آنها چنین بودند. جهان جدید جهان پرغوغایی است و مشغله‌های عظیم برای آدمیان ایجاد می‌کند و امکان این گونه قطع تعلقات و لذا آن گونه تجربه‌های دینی را کمتر می‌کند، اما راه کم و بیش همین است. تصور نمی‌کنید که آن توصیه‌ها در چارچوب جهان قدیم و در دل اعتقادات و اخلاق آن جهان معنا داشت و مؤثر بود و جهان جدید توصیه‌ها و روش‌های دیگری می‌طلبد. و به تعبیر دیگر آیا لازم نیست توصیه های درخور وضعیت امروز بشر عرض شود؟ فکر میکنم برای بشر امروز اون شیوه ها حتی واجبتر و لازمتر است. البته عملی کردن آن توصیه ها در جهان قدیم آسان تر بود و امروز مشکل تر شده است. حقیقتا من راه میانبری سراغ ندارم و فکر میکنم دی کردن مقدماتی که انبیا آموخته‌اند برای حصول تجربه های دینی و کشف های معنوی 100% واجب و لازم است. یعنی از اهمیت آنها کاسته نشده و جایگزین هم برای آنها پیدا نشده است. دین مسعد اندیش یا معیشت اندیش به هر حال حاوی بخش‌های معرفتی هم هست، یعنی حاوی آنچه به آن Articles of Faith می‌گویند. سوال من این است که موضع امثال غزالی درباره این بخش‌های معرفتی چیست؟ آیا آنها معتقدند که فعالیت فکری باید تعطیل شود؟ یا اگر لازم است ادعی بیاندیشند و در اون بخش های معرفتی جرح و تعدیلی انجام دهند، در این صورت مخالفت امثال غزالی با این مشغله تحلیلی و انتقادی چه جایگاهی پیدا می کند؟ غزالی خواستار تعطیل علم کلام بود و معتقد بود علم کلام حداکثر مانند داروست، نه مانند غذا. تا به همین دلیل فقط در جاهایی که بیماری پدید آمد باید از آن استفاده کرد. لذا متکلمان را طبقه خاصی همچون اطباء می‌دانست، با این تفاوت که متکلمان به هیچ وجه مجاز به پخش دانش خود در میان عامه مردم نیستند. غزالی وجود متکلمان را طفیلی می‌دانست و می‌گفت از آنجا که در راه دین راهزنانی وجود دارند، وجود متکلمان برای مقابله با راهزنان ضروری می‌شود. اگر بساط راهزنی برچیده شود، بساط متکلمان نیز برچیده خواهد شد. وی کتاب نسبتاً کم حجمی نوشته است، یکی الرسالة القدسیه و دیگر قواعد العقاید که نام آن را در دل احیاء علوم دین جای داده است. او میگوید کسی که طالب مختصر این مباحث است الرسالة القدسیه را بخواند، اگر طالب مفصل از قواعد العقاید را بخواند، اگر سوالات و شبهات او بخواندن این کتاب ها رفع نشد، بداند که بیماری در او متمکن شده است و باید در انتظار رحمت خدا بنشیند. غزالی تا انتهای عمر خویش بر این رأی بود و دیگران را نصیحت مجانی میکرد، اما از نگاه ناظر بیرونی گویی خود غزالی به فربهتر کردن علم کلام مدد رساند. او میخواست خاتم المتکلمین باشد، اما علم کلام آن را نخواست. واریزان را درد غزالی از امر دیگر بود. او یک احیاگر بود و به چشم عیان میدید که سه دسته واعظان و متکلمان و فقیهان ذهن عامه دینداران و عرصه عام دینداری را تسخیر کردند و آنچه میکنند برای گرمی بازار خیر و آنچه نمیکنند دادن درس رستگاری است. و همین سبب او کمر همت به تعلیم علوم اخلاقی، یعنی همان دروسی که موجب سعادت اخروی است، بست و در قبال اخلاق و سلوک باطنی بود که فقه و کلام را تحقیر کرد. وی طالب تعادل بود و اگر علوم دینی ظاهری و باطنی، معامله و مکاشفه، اخلاق و کلام به تعادل می رسیدند، وی قطعا ابراز رضایت می کرد. وی چندان در متکلمان و فقیهان بی اخلاقی دیده بود که ایمان عامیانه را بر ایمان بی ایمانی یا متکلمان ترجیح می داد و معتقد بود همان که در کتاب و سنت آمده کافی است و فراتر از بحث های صدر اول اسلام نباید رفت. شما در پاسخ به سوالات قبل گفتید که اعتقادات دینی صورت هایی هستند که بر بی صورت افکنده شده اند. حال سوال این است که آیا می توان خود متون مقدس را که از رهگذر تجربه نبوی پدید آمده اند صورتی دانست که بر آن امر بی صورت افکنده شده، یا جامعه‌ای دانست که بر آن پیکر دوخته شده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، آیا ما باید به این صورت متحد باشیم یا به آن بی صورت؟ متونی که در ادیان خصوصا در اسلام پدید آمده است دو بخش دارد. یکی بخش صورت‌های اسطوره‌ای است که بر حقیقت افکنده اند. بخش دیگر مربوط به زندگی و معاملات و تشریعات است که خداوند در آنجا در هیئت یک عامر و ناهی ظاهر شده است. بلکه عامر و ناهی و شارع در واقع خود پیغمبر است و خداوند بر تشریعات او صحه گذاشته است. در هر حال گزاره‌هایی که مربوط به احکام و مقررات فقهی و حقوقی است اصلا از جنس صورت افکندن بر امر بی صورت نیست و حکمش روشن است. اما بخش اول یعنی گزاره‌هایی که از خدا، معاد، شیطان، خلقت و غیره بحث می‌کند، همه صورت‌بندی اسطوره‌ای تجربه بی‌صورت است. ادیان مختلف صورت‌بندی‌های مختلف آن امر بی‌صورت هستند. یکی متعلق به پیامبر اسلام است، دیگری متعلق به حضرت مسیح و غیره. همه صورت‌ها نسبتشان با آن امر مطلق بی‌صورت یکی است. اگر بخواهیم در این امر به تمثیل متوسل شویم، باید بگوییم نسبت صورت‌ها با آن امر بی صورت مثل نسبت زبان است با فکر. به قول مولانا، صورت از معنی چو شیر از بیشدان، یا چو آواز و سخن زندیشدان. فکر آن امر بی صورت است و زبان‌ها صورت‌هایی هستند که بر فکر نهاده می‌شوند. نسبت زبان‌ها با آن فکر بی زبان یکی است، اما خود زبان‌ها با هم مختلفند و نسبت به ما هم فرق می‌کنند. چینی زبان چینی را بهتر می‌فهمد تا انگلیسی را و بالعکس. و فکر در ذهن چینی صورت چینی می‌پذیرد و در ذهن هندی صورت هندی. و علاوه خود فکرها هم از حیث غنا و عمق متفاوتند و این غنا و عمق در زبان‌ها و مظاهرشان منعکس می‌شود. پیروان پیامبر کشف انبیاءشان را تام و اتم می‌دانستند و از این را میانشان فرق می‌نهادند. و برای نشان دادن این تفاوت‌ها هم به صورت‌بندی‌هایشان از امر بی صورت استناد می‌کنند. و این رشته سر دراز دارد. اما در پاسخ این پرسش که آیا می توان از این صورت ها درگذشت یا نه، باید گفت این حق عقلا برای افراد محفوظ است که به تجربه بی صورت خود صورت جدیدی ببخشند. اما اولا کسیری از مردم تجربه بی صورت ندارند تا بخواهند به آن صورتی بدهند، لذا باید خریدار مغازه انبیا و ممنون آنان باشند. ثانیا کسانی که خودشان واجد تجربه بی صورت هستند، یعنی عرفا، هرچند که حق دارند صورت جدیدی به تجربهشان ببخشند، باید به دو نکته توجه داشته باشند. یکی اینکه از حیث اجتماعی تا در درون جامعه دینداران و وسط‌اندیش زندگی می‌کنند، باید مماشات کنند و دم از این صورت‌های جدید نزنند. به قول شیخ محمود شبستری، ولی تا با خودی زنهار زنهار عبارات شریعت را نگهدار. پیامبران خصوصا پیامبر اسلام سخنشان این بود که ما جامعه و تمدنی را بر بنیاد اسطوره‌ها و صورت‌بندی‌های از حقیقت ایجاد کرده ایم و اجازه نمی‌دهیم کسی آن را برهم بزند. دیگر اینکه از جهت فردی نباید فراموش کرد که خود این صورت‌بندی‌ها تاریخی و سنتی دارد و بهتر است فرد خود را از این سنت نبرد تا آبگیر خود را به دریا متصل کند. یعنی نباید به صورت‌بندی‌های پیشروان و پیشکسوتان بی‌اعتنا باشد. بالاخره آنها هم همین راه را رفتند. بسا که پخته تر و کارکشته تر هم بوده اند. در تاریخ ادیان و خصوصا در تاریخ اسلام، متن مقدس محور و مرکز توجه بوده و تمام تلاش مؤمنان این بوده که متن را بفهمند. اما اگر بپذیریم که این متن صورتی است که در مقام تجربه آن امر بی صورت پدید آمده است، آیا می توانیم تعهد تمام عیارمان به متن را حفظ کنیم؟ آیا تقدس صورت جای خود را به تقدس آن امر بی صورت نمی دهد؟ اگر عامه مسلمانان را در نظر بگیرید، آنها تمام هویتشان به متن وابسته بوده و همواره مرجعشان کتاب و سنت بوده است. اما نوادهی که واجد تجربه مستقیم بودند، از ابتدا هم متن محور نبودند. در واقع تأویل متن معنی غیر از این نداشت. اهل تأویل ظاهراً به متن پایبند بودند، اما واقعاً متن را کنار می‌گذاشتند. این وضعیت البته شدت و ضعف داشته است. رضوان که می‌گوید از متن محوری بیرون می‌آیی، دقیقاً همینطور است. بعضی صورت‌هایی را که متعلق به زمان خاص یا منطقه خاص یا فرهنگ خاصی است کنار می‌زنیم و به قول مولوی مسیحمان را از باده صور را کمتر می‌کنیم. این فرایند شکستن بت‌های صورت و گذاختن صورت بت‌ها فرایند مستمری است که نمی‌توان پایانی برای آن در نظر گرفت. فراموش نکنیم که همه اینها متعلق به عرصه دینداری تجربه‌اندیش و معرفت‌اندیش است. دینداری معیشت‌اندیش با صورت‌بندی‌های اسطوره‌ای خیسی است می‌کند و دست به ترکیب آنها نمی‌زند. روحانیان پاسداران آن صورت‌بندی‌های اسطوره‌ای‌اند و حفظ هویت جمعی و آیینی امت را منوط به حفظ آن صور باستانی ثابت می‌دانند. بنابه عالی بین صورت و بی صورت یا به تعبیری بین متن و تجربه‌ای که در متن بیان شده تفکیک خواهد شدید. به نظر می رسد فرد مؤمن به شرطی می تواند کماکان به یک صورت متعهد و پایبند بماند که معتقد باشد آن صورت در طول تاریخ بهترین لباس بر تن بی صورت یا بهترین تبعین برای آن تجربه بوده و خواهد بود. اما با توجه به تئوری قبض و بعث به نظر می آید نمی توان به این فرضیه پایبند ماند. چه بسا امر بی صورت بعدها تبعین ها و صورت های دیگر.